پرسش رو پاسخ قرآنی بفرمایید.
ببخشید من برخورد کردم به سوره توبه آیه 13 که میفرماید آیا با قومی که عهد و پیمان خود را شکستن و اهتمام کردن که رسول خدا را از شهر و وطن خود بیرون کردن قتال و کارزار نمی کنید؟ مخواستم برگردم به این سوال که مثلا کشوری مثل اسرائیل که الان داره به فجاحت مسلمان ها رو میکشه، ما نباید الان اقدام میکنیم؟ یا تو پاکستان کشوری مثل کشور ما آیا نباید الان اقدام نظامی بکنه با اینا مثلا به مقابله بلند بشه؟ و وظیفه ما الان طبق این آیه چیه؟ من هم اینو بدونم آیا این به ما مخاطب هستیم تو این آیه یا نه. خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزاریم از این دوست عزیز شنونده. به اتفاق شما آیه رو با هم میشنویم، برمیگردیم و پاسخ استاد ملکی رو خواهیم شنید.
الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
استاد آیه رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم و پاسخ شما رو به این دوست گرامی خواهیم شنید.
بله، من از احساس ایشون که آیه رو خونده و مستاق خارجی آیه رو هم تشخیص داده که اسرائیل و اعوان و انصار اسرائیل هست، این جای تقدیر و تشکر داره که ایشان فقط آیه را نمیخونه، فقط قرآن نمیخونه، بلکه دنبال مصادیق و مفاهیمش هم هست. نکته دیگه که ایشون در آیه مطرح کردن که خب آیه به صراحت به کسانی که همراه پیامبر بودن و یار پیامبر بودن، یاری کننده پیامبر بودن، در اصل داره تحریک میکنه و تحریص میکنه که چرا با کسانی که پیامبر را از شهر خودش و از وطن خودش اخراج کردن با اونها قتال نمیکنه؟ چرا اونها که عهد و پیمان خودشون را شکستن چرا با اونها قتال نمیکنه؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا قتال نمیکنید با قومی که شکستن عهد و پیمان خودشون رو و همو به اخراج رسول و همت گماردن به اخراج پیامبر گرامی اسلام؟ و هم بدؤوکم اول مره، اونها هم بودن که اولین بار این مخالفت ها و اینها رو شروع کردن. اتخشونهم، نکن از اونها میترسید، یعنی نباید از اونها بترسید، از دشمن و از کافر نترسید، نکنه این جنگ نکردنتون به خاطر ترس باشه. فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، اگه میخواید بترسید سزاوار اینه که از خدا بترسید و خدا هم داره دستور میده که بجنگید. اگر نجنگید در اصل شما مخالفت خدا کردید. اگر میخواید بترسید از خدا بترسید و مخالفت امر خدا نکنید، از دشمن نترسید. خب این آیه ایشان مصداقش رو اسرائیل قرار داده، میگه خب الان در حال حاضر اسرائیلی که داره مسلمان ها رو از سرزمین خودشون اخراج میکنه. میخواد باز این دقت رو کرده که مسئله اخراج یک انسانی که حقش در اون شهر بمونه، میگه پیامبر رو که اهل مکه بود، مکه وطنش بود، اخراجش کردن. خب فلسطینی ها که فلسطین وطن اونهاست، خب اینها رو اخراج کردن. آیا این آیه شامل حال همه مسلمان ها نمیشه که خب چرا شما ساکت نشستید؟ چرا جنگ نمیکنید با کسی که اهل اون شهر را و اون کشور را از اونجا اخراج کردن و قاصبان اونجا را گرفتن؟ نکن از اسرائیلیا میترسی؟ نکن از دشمن میترسی؟ سزاواری که از خدا بترسید و دستور خدا عمل کنید، یعنی با دشمن بجنگید. خب این استنباطی که ایشان به این صورت از این آیه کرده که جای تقدیر و تشکر داره. منتها وقتی که حاکم اسلامی فقیه عادل جامع و شرایط شد، او آیات مختلف را و روایات متعدد را در کنار هم میگذارد و او استنباط میکنه و استخراج میکنه هم فتوا را و هم حکم را، که حکم امر جزئی است که الان آیا باید جنگید یا الان باید سکوت کرد یا باید صلح کرد. شما پیامبر گرامی اسلام رو ببینید با همین مشرکان در صلح حدیبیه با اینها صلح میکنه، وارد مصالحه میشه، حاضر میشه که با اینها عقد قراردادی ببنده که پیامبر دیگه اجازه نده کسی از اهل مکه بیاد به مدینه و به پیامبر اسلام ملحق بشه. اونها هم متعهد میشن که طرفداران پیامبر رو در مکه اذیت نکنه، دیگه دست به شمشیر نمیزنه. چرا؟ چون مصلحت رو اون وقت پیامبر این میدید که صلح کنه تا عقبه خودش رو که یهودی های بنی قریظه و دیگران که بودن همه اونها رو جمع جور کنه، همه اونها رو که دشمن اصلی بودن یا دشمن فرعی بودن در بعضی از قسمت ها اینها رو پاکسازی بکنه، بعد نیروگیری بکنه، نیروسازی بکنه، بعد به موقع علی حال حمله فتح الفتوح خودش رو داشته باشه که انا فتحنا لک فتحا مبینا. اگر ایران اسلامی یا اگر مسلمان ها، مخصوصا مسلمان های ایران، مسئله جهاد و رزم و مبارزه با دشمن را به صورت رو در روی انتخاب نمی کنه، چون در رأسش ولی فقیه قرار داره که او هم بصیر است، هم فقیه است، هم عادل است، هم قرآن می فهمه و هم روایت می فهمه، هم مجتهد است، او الان تشخیص میده که باید چگونه عمل بکنه. پس آیه ظاهرش همینه که باید با دشمنان جنگید، اما آیه نمیگه همین الان به جنگ، آیه میگه جنگ تو حتما باید با اسلحه باشه. نکته دیگه این که اگر همه مسلمان ها با هم متحد میشدند، این جنگ و این دستور خداوند در قرآن تحقق پیدا میکرد. وقتی همه مسلمان ها مسئولیتشون و رهبریشون توسط انسان‌های خودباخته و مزدور در از کشورهای استکباری و غربی هستند، چطور میشه پس کن در بین این کشورهای اسلامی ایران بلند شه بر طبق آیات قرآن با کافران به جنگ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، به این آیه عمل بکنه؟ تا فتنه هست قتال هست، تا فتنه هست جنگ هست، بر طبق این باید حرکت بکنه مسلمان ها. ولی وقتی که سران کشورهای دیگه دست به دشمن دادن، آیا اینجا عاقلانه است که کشور اسلامی شیعی دست به یک چنین قتالی و دست به یک چنین جنگی و حرکت خطرناکی بزنه؟ بله، اگر همه شرایط مهیا باشه، ظاهر این آیه این است که مسلمان ها با هم متحد شوند و با دشمنان اسلام که دارن فتنه میکنن و دارن قصد میکنن کشورهای اسلامی رو، باید با اونها جنگید. مثلا مانع وجود داره که اون را رهبر عزیز و هوشیار انقلاب خود تشخیص میده که باید کی، چگونه و با چه کمیت و کیفیتی با دشمن مبارزه کرد.
بسیار ممنونم آقا. اما طبق آیات قرآن خداوند بر اتحاد بین مسلمان ها هم تاکید داشته.
بله.
و از ائمه اطهار هم خیلی حدیث و روایت داریم بر اتحاد مسلمان ها. شما فکر میکنید علت این که الان این اتفاق به طور کامل رخ نداده چیه؟ و چه چیزی میتونه این قضیه رو به نقطه‌ای برسونه که حالا همه مسلمان ها در هر جای دنیا که هستن به این نتیجه برسن که لازمه بقاشون، لازمه زندگیشون و ادامه این مسیر اینه که با هم متحد بشن، یکی بشن تا بتونن حالا ظلم و ریشه‌کن بکنن.
بله، در قرآن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، یعنی این مسلمان ها همه چنگ به ریسمان الهی بزنید. ریسمان الهی همین قرآن است، قرآن حبل متین اهل بیته. منتها از زمان هابیل و قابیل جنگ بین حق و باطل آغاز شد و قابیلیان با حیله و مکر هابیلیان را به مسلخ بردن و اونها چون دستشان بازه، یعنی کسانی که اهل کفر و نفاق و باطل هستن، از هر وسیله به رسیدن به هدف استفاده میکنن، از هر وسیله. اما کسانی که اهل حقند، اونها از هر وسیله به رسیدن به حق استفاده نمیکنن، بلکه از وسیلهی که خدای سبحان اجازه استفاده از اون را داده باشه استفاده میکنن. لذا در حال حاضر مسلمان ها با هم قلبن متحدن و یکی هستن، منتها موانع متعددی استکبار به وجود آورده که نمیگذاره مسلمان ها دستشون به دست هم برسه، جلوگیری میکنن لذا حاکمان کشورهای اسلامی و حتی فرهیختگان کشورهای اسلامی عمدتاً آبشخورشون استکبار است و استبداد و اونها هستن که خط میدن به این افراد و اینها مسلمان ها به توده های جهان اسلام رو در مسیری که به نفع استکبار هست سوق میدن. به خاطر همین نمیگذارن مسلمان ها یک صدا و متحد بشن. ولی انشاءالله این حلقه های تکاملی اجتماع روز به روز وسیع تر خواهد شد و مسلمان ها با هم یک دل خواهند شد و انشاءالله اون وعده‌ای که خدای سبحان در قرآن مکرر بهش اشاره کرده تحقق پیدا خواهد کرد که زمین وارثش مسلمان ها و مستضعفان خواهند شد و مستکبران پوزه هاشون بر خاک خواهد مالیده شد انشاءالله.
بسیار ممنون. اما یه نکته دیگه که وجود داره اینه که شاید خیلی از کشورهایی که مسلمان نشین هست و مسلمان درشون هست نیان و به این آیه و به این وظیفه الهی نخوان عمل بکنن و ما که یک کشوری هستیم که حالا جز بزرگترین و مهمترین و شاید اصلا در رأس همه کشورهای اسلامی هستیم به عنوان یک کشور مسلمان، وظیفه ما چیه؟ حالا بسیاری از کشورها علارغم این که درشون مسلمان وجود داره و اسمن مسلمان نشین هستن شاید اصلا به این آیه نخوان عمل بکنن، شاید توجهی نکنن یا موانعی رو ببینن توی مسیر خودشون. آیا اینکه ما که حالا به نوعی از مهمترین کشورهای مسلمان هستیم، اگر ما هم بخوایم بشینیم سکوت بکنیم و حالا صبر بکنیم، منجر به این نمیشه که ما عمل نکنیم به این آیه تعطیل بشه و یا خیلی چیزای دیگه؟
عرض کردم چون یکی از الطاف بزرگ الهی بر ملت عزیز ایران حاکم عادل فقیه جامع الشرایطه، لذا این نوع تکالیف از دوش مردم از این حس برداشته میشه که هر کسی خود از طرف خود استنباطی بکنه و احساس وظیفه‌ای بکنه و حرکت‌های در مقابل هم یا در عرض هم داشته باشه. وقتی که ولی فقیه به عنوان یک مجتهد جامع شرایط و آگاه و بصیر همه مسائل را از قله داره رصد میکنه و میبینه، ما وظیفه اونی که هرچه او فرمود گوش به فرمان ایشان بشویم. یعنی اگر همه مسلمانهای داخل ایران، حالا من با خارج از ایران کار ندارم، اگر مطیع فرمایشات رهبری باشند و هرچه ایشان فرمودن تذکر دادن امر کردن عمل بکنند، قطعا اون آمال و آرزویی که شهدا، چه شهدای روحانی چه غیره روحانی، از صدر اسلام تا به حال داشتن، این قطعا به تحقق نزدیک تر خواهد شد. الان میخوام بگم 100% تحقق پیدا میکنه چون موانع زیادی وجود داره. مهمترین مانع همینه که آگاهی وجود نداره و پیروی با تمام وجود وجود نداره. اگر این دو اتفاق بیفته در کشور ما، این قطعا به کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی هم سرایت پیدا میکنه و اونها هم مطیع یک چنین خط و مشی خواهند شد که آرام آرام این حلقه وسیع‌تر میشه و جهان اسلام رو انشاءالله در بر میگیره.
بسیار متشکرم از شما. انشاءالله که با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شاهد این باشیم که بساط ظلم و ستم ریشه کن بشه
الهی
تمام دنیا.
ابیان.net گنجینه صوتی